أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى الآن. حاصل فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این شد که ملکیت شرعیه و همچنین ملکیت عرفیه داخل در هیچ یک از مقولات نمی باشد و از اعتبارات محضه است. در اینجا توهمی شده است که صاحب کفایه در مقام دفع این توهم برآمده است. تعبیر صاحب کفایه این است که وهم و دفع آن. توهم این است که شما چطور ملکیت را از امور اعتباریه‌ای که قابل جعل بالاصاله هست میدانید، از قبیل حجیت، از قبیل قضاوت و امثال ذلک، و حال اون که اینها ما به ازای خارجی دارند. ملکیت مثلا تعمم، تغمس و تسرول و امثال ذلک، اینا از اموری هستند که در خارج به هر حال وجود دارن به وجود اعراض و از اعراض محسوب می شوند. هیئتی است تغمس که شخص متلبس به قمیص به اون هیئت در می آید و ها کذا تعمم و سایر این قبیل از امور که اینها به هر حال در خارج وجود دارن ولو وجود عرضی. پس ملکیتی که ما به ازای در خارج دارد قهرن، این ملکیت نمی شود از امور اعتباری محض باشد. اینا از محمولات به ذمیمه هستند. مانند قیام عارض می شود بر زید، قعود عارض می شود بر زید و غیر ذالک از اعراضی که می شود زید موضوع قرار بگیرد و اونها را به عنوان محمول در قضیه ذکر کنیم و اینا وجود خارجی دارند. شما چطور ملکیت را که در خارج وجود دارد این را از اعتبارات می دانید؟ یه حاصل اشکالی است که صاحب کفایه به عنوان وهمون ذکر کرده است. در دفع اون جواب از این اشکال می دهد و خلاصه جوابی که صاحب کفایه در اینجا داده است این است که ملکیت مشترک لفظی است بین دو معنای متفاوت با یکدیگر. فرمایش صاحب کفایه را اول عرض کنیم. تفصیلی مرحوم محقق اصفهانی دارد که اون را بعد از اون عرض خواهیم کرد. حاصل جواب صاحب کفایه از این توهم این است که می‌فرمایند ملکیت دارای دو معناست که این دو معنا به نحو اشتراک لفظی برای ملکیت وجود دارد، یعنی دو معنای متفاوت با یکدیگرند، قدر مشترک بین اینها نیست، فقط در لفظ ملکیت با هم شریکند. معنای اولی که برای ملکیت است عبارت است از هیئت خاصه‌ای که حاصل می شود از احاطه شیء محیط بر محاط. این هیئت حاصله از احاطه محیط بر محاط امر تکوینی، امر واقعی، موجود در خارج و داخل است در مقولات عرضی به عنوان مقوله جده تعبیر می شود، یا به تعبیر مرحوم صدر متعلین تعبیر لهو می آورد. جده یا لهو یا ملک این از مقولات عرضیه هست و در خارج وجود دارد به نحو وجود اعراض. این یک قسم. به این گفته می شود ملک یا عنوان ملکیت اطلاق می شود بر اون به اصطلاح هیئت حاصله. قسم دوم عبارت هست از اختصاص شیئی به شیئی، از صرف اختصاص شیئی به شیئی دیگر تعبیر میکنن به ملکیت. حالا منشأ اختصاص متفاوت است. گاهی از اوقات منشأ اختصاص امریت واقعی، ولی خود اختصاص امرون اعتباریون. گاهی از اوقات منشأ اختصاص امر اعتباری نیست، امر واقعی نیست، بازم این اختصاص حاصل می شود. از مجرد اختصاص شیعی به شیعی تعبیر به ملکیت می کنن، عنوان ملکیت رو به کار می برن. این کجا و مسئله احاطه محیط بر محاط کجا و هیئت حاصله از احاطه کجا، اون امرون تکوینیون، ولی این اختصاص امرون اعتباریون. حالا منشأ این اختصاص خواه امر واقعی باشد یا اینکه منشأ اختصاص امر اون هم باز امر اعتباری باشد، فرقی در این جهت نمی کند. پس بنابراین از تشابه لفظی ملکیت به معنای اول با ملکیت معنای دوم بعضی ها دچار این توهم شدن، غافل از این که اینجا فقط از نظر عنوان و لفظ مشترکن. بینید و اون ملکیتی را که ما قائلیم از دائره مقولات خارج است و امر اعتباری محض است که صاحب کفایی ادعا کرده است، می فرمان عبارت است از ملکیت به معنای دوم، یعنی اختصاص و شیئن به شیئن. این را ما هم در ملکیت شرعیه می بینیم و هم در ملکیت عرفیه ملاحظه می کنیم. پس ملکیت مورد بحث ملکیت شرعیه یا عرفیه به معنای اختصاص شیئن به شیئن هست، نه به معنای هیئت حاصله از احاطه محیط بر ما. هیئت حاصله امر تکوین و محل بحث ما نیست. اون چه که محل بحث ماست اختصاص شیئن به شیئن است. حالا ولو مناشی این اختصاص متفاوت است، گاهی امور تکوینی است و گاهی هم امور اعتباری. اگر منشأ امر تکوینی شد، معناش این نیست که اون چرا که ما به عنوان اختصاص و شیئن به شیئن میگوییم این هم امرون تکوینی باشد. پس این توهم اساسی ندارد. در مقام توضیح جواب صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، پاره قدری فراتر میگذارن و توسعه در جواب میدن و یک قدری شرح و بست بیشتری میدن و تحقیقی تر هم در حقیقت است فرمایش مرحوم عاشق. ایشا میفرماین الملک یطلق علی امورن، هم معنای اول را در اینجا مطرح میکنن هم معنای دوم، و معنای دوم را اگر به اعتبار منشأ اختصاص ما در نظر بگیریم چند تا معنا میشود گفت برای ملک هست. اما معنای اول که همون جده هست که عبارت از هیئت حاصله برای جسم به سبب احاطه جسم دیگر، حالا این احاطه خواه به کل اون جسم دیگر باشد یا به بعض او، مثل این که مثلا فرض کنین میت بعد از آنی که اون به لباس سرتاسری را بعد از اون به اصطلاح دو قطعه پوشندن، خب یک هیئت حاصل می شود برای اون جسم میت به واسطه احاطه این پارچه کامل که تا اسمش سرتاسری به اصطلاح میگذارند بر اون جسم آخر. پس این جسم که عبارت است از اون پارچه احاطه پیدا کرده است بر اون میت، به تمام اون میت، یا اینکه نه احاطه جسم به بعض باشد، مثل اینکه قبایی که شما میپوشید قبای شما سر شما رو دیگه احاطه پیدا نمی کند، یا امامه‌ای که بر سر و کلاهی که بر سر میگذارید این فقط بعض جسم را احاطه کرده نه کل. پس بنابراین احاطه محیط به کل اون جسم آخر باشد یا به بعض اون جسم آخر باشد، فرقی در این جهت نیست. از خود احاطه محیط که عبارت است از این جسم که عبارت باشد از پارچه یا کلاه یا امامه، بر محاط که رأس باشد یا به هر حال کل بدن باشد یا قسمتی از بدن باشد، از این اینجا هیئتی پیدا می شود بعد از احاطه این محیط بر اون محاط، هر دو هم جسمن. اون هیئتی که پیدا می شود اسم اون هیئت رو میگذارن چیا؟ ملک. اسم اون رو میگذارن جده. اسم اون رو میگذارن لهو، مقوله لهو به تعبیر سعد متعلی رضوان الله علیه. این یک قسم. یا مثلا انگشتری که شما به انگشت میکنید اینم الان به بعض این جسم احاطه پیدا کرده است، هیئتی پیدا شده است که تعبیر میشه از او به تختم، خب که تختم بالیمین من علائم مؤمن هست. خب اینم خودش هیئتون حاصلتون از احاطه این خاتم بر انگشت شما، در نتیجه تعبیر می شود از این احاطه به اصطلاح ملک. لذا میگن اینجا هم ملکیت هست، یعنی احاطه هست. خب اگر این شد، این قسم اینا دیگه واضح است، از امور واقعیه هستن، از محمولات به زمیمه هستن. یعنی خود این شیء اولا طرفین هر دو جسمند که وجود خارجی دارن، هم محیط هم محاط، هر دو جسمند و وجود خارجی دارن. هیئت حاصلی هم که پیدا می شود، این هیئت هم در خارج به وجود عرضی موجود است، واضح است. انگشتی که متختم به این خاتم شده است با انگشتی که بدون خاتم باشد کاملا متفاوت است در خارج. شخصی که مثلا عبا به خودش به هر حال عبا را بر شانه ها گذاشته و عبا متلبس به عبا شده است، با شخصی که عبا ندارد کاملا متفاوت است. اونی که قبا بر تن کرده با اونی که قبا بر تن ندارد کاملا متفاوت است. یعنی در خارج واضح است که به هر حال یک امر عرضی وجود پیدا کرده است و اون همون هیئت حاصل است. این یک قسم. قسم دوم، ملک به معنای اضافه اشراقیه. حالا میگم که اضافه مغولیه را میاره داخل در ملک، اینم یک اطلاق است. این ملک به معنای دوم یعنی اختصاص و شیئن به شیئن. حالا منشأ اختصاص اضافه اشراقیه باشد که اصلا تمام هویت اون به اصطلاح مملوک به این اضافه بنده است و به این اضافه مرتبط است، که لولا این اضافه اصلا اون مملوکی نیست، تا چه برسد به اختصاصی که از این اضافه پیدا می شود. مثل این که عالم میگیم ملک پروردگار عالم است، اعوذ بالله حق تعالی که جسم نیست که بگیم جسمی احاطه بر جسم دیگری پیدا کرده است. این احاطه جسمون علا جسمن و هیئتون حاصل من احاطت جسمن علا جسمن نیست. این چیز بسیار واضحه، حق تعالی جسم نیست. احاطه حق تعالی احاطه قیومیه است که از او تعبیر میفرماین اینجا به اضافه اشراقیه. این هم نحوان من الاحاطه، ولی نه احاطه جسم بر جسم که داخل در مقوله جده و از اعراض باشد، بلکه این احاطه ای است که به اشراق محیط محات در حقیقت تحقق پیدا می کند. فعزن اینجا هم اختصاص هست، ولی اختصاصی است که این اختصاص منشأ او از اشراق حق بر عالم و منشأ او احاطه قیومی حق بر محات است. و این نحوه از ملک احاطه را هم اسمش رو گذاشتن چی؟ ملک. ولی این ملک داخل در مقولات نیست، چون محیط خارج است از مقولات. حالا محات میخواد از سنخ جواهر باشد، مجرد از ماده باشد، یا مادی باشد از جوهر مادی باشد، یا این که به اصطلاح داخل در اعراض باشد، همه را شامل میشود. پس محات خواه مجرد باشد یا موجود مثالی باشد یا موجود مادی، در موجود مادی خواه از جواهر باشد یا از اعراض، همه در دایره این احاطه قرار میگیرند. ولی این ملکیت، ملکیت به معنای عرض که عبارت از هیئت حاصل نیست. حق تعالی چه این اشراق باشد در او تغییری نیست، چه اشراق نباشد در او باز تغییری نیست. حق تعالی اجل از این است که در معرض تبدلات و تغییرات و تحولات قرار بگیرد، ولو اینکه محات متغیر باشد، متبدل باشد و متحول به حالات باشد. این قسم دوم که حق تعالی احاطه قیومیه دارد. حالا احاطه قیومیه را به ذات حق نسبت بدین یا به فعل حق تعالی، که اختلاف است در اینجا. بعضی ها به فعل، که فعل حق را ساری در تمام موجودات دانستن. پس بنابراین دو امر متحقق در خارج در این قسم ما نداریم که بگیم از احاطه احدهما علل آخر هیئتی پیدا بشد از حرفا. نه، اینجا یک امر واحد بیشتر نیست و اون امر آخر تمام هویت او به همین امر اول بستگی دارد و به وسیله او تحقق پیدا می کند. پس بنابراین اضافه مقولیه‌ای در اینجا در کار نیست، لذا از مقولات خارج است، چون اضافه اضافه مقولی نیست، داخل در مقولات نیست. علاوه بر این که اضافه مقولیه ماهیت خاصه است که داخل است در تحت مقولات، لذا مقسم مقولات شیئیت وجود نیست بلکه شیئیت ماهیت است. لذا اگر منطق خواندید یا به هر حال حکمت خواندین، اگر بپرسن آقا مقسم مقولات چیست، نباید معطل بمانید، فورا بگید مقسمشون شیئیت ماهیت است. ماهیت است که منقسم می شود به اعتباری به جوهر و عرض. الجوهر و ماهیتون کذا و کذا، العرض و ماهیتون. ولی شیئیت وجود خارج است از مقولات، ولی با مقولات مقوله است و با غیر اون چیزهایی که فوق مقوله هستند با اونها هم هست، ولی خود وجود از مقولات خارج است. خب اگر وجود از مقولات خارج است، این هم وجه آخری است برای اینکه در باب اضافه اشراقیه حق تعالی سخن از مقوله کردن از اغلاط است که داخل در مقولات باشد. پس اضافه مقولیه اولا در اینجا منتفی است به لحاظ اینکه در باب اضافه مقولیه دو طرف باید باشند، بعد این اضافه تحقق پیدا بکند، و حال اینکه در اینجا غیر از یک طرف چیزی دیگری نیست و طرف آخر تمام هویتش به اون طرف دیگر وابسته است. هذا اولا. و ثانیا شیئیت مقولات عرضیه عبارت است از شیئیت ماهیت، و حال اینکه وجود حق تبارک و تعالی از عاری از ماهیت است و ماهیت در حق تبارک و تعالی راه ندارد، فاذن اضافه مقولیه از این نظر نیز منتفی است در اینجا. قسم دوم از به اصطلاح قسم سوم به تعبیر مرحوم شیخ از معانی ملک یا از ملکیت، یا به تعبیر ادق این که بگیم ملکیت به معنای اختصاص منشأ او تارتن اضافه اشراقیه است و اخرى اضافه مقولیه، مثل این که گفته می شود الفرس و لزید. در مثل الفرس و لزید، آیا معنای الفرس و لزید این است که یعنی احاطه فرس یا زید بر دیگری واقع شده است؟ مثلا زید محیط بر فرس است، ولی زید کجا زید محیط بر فرس است؟ بله رکوب بر فرس دارد، اما احاطه خارجیه بر فرس ندارد. همین که فرس اختصاص به زید دارد به اعتبار اینکه به هر حال جواز تصرف برای اوست و لاغیب و انهای تصرفات برای اوست و نه برای دیگران، از این تعبیر می شود به اینکه فرس ملک زید است. این ملک به معنای احاطه نیست، اینجا اضافه مقولیه است. چرا اضافه مقولیه است؟ چون زید شیئون و الفرس شیئون آخر، و ملاحظه شده است بین این دوتا عنوان ملکیت از این اختصاص تصرفاتی که زید نسبت به این فرس دارد برای زید، گفته می شود از زیدون مالکون و الفرسو مملوکون. خب مالکی باید باشد که هست، مملوکی باید باشد که هست، از این دو ملاحظه که شد عنوان ملکیت انتزاع می شود، که ما این که مالکیت و مملوکیت هم در اینجا انتزاع می شود. پس از ملاحظه احدهما با دیگری در اینجا بحث ملکیت میاد، و ملکیت مقولیه قوامش به مالک و مملوک است، مالک زید مملوک فرس. خب واضح است که در اینجا هم ملکیت به معنای فاعلی معقول است و هم ملکیت به معنای مفعولی، یعنی هم ملکیت به معنای مالکون در ملاحظه این ملکیت را با زید در نظر بگیرید، که ما اینکه این ملکیت را وقتی با فرس ملاحظه میکنید عنوان مملوکون پیدا میشود. پس چه ملکیت به معنای فاعل چه ملکیت به معنای مفعول، هر دو در اینجا معقول و متصور است. پس در نتیجه قوام اضافه مقولیه به مضاف و مضافان الیه هست و به ملاحظه احدهما با دیگری است، و در اینجا تمام اینها وجود دارد، ذات زید، ذات فرس، ملاحظه بینهما و ارتباط احدهما با دیگری، از این ربط و ارتباط تعبیر به ملکیت میکنن. حالا هم معنای فاعلی متصور و معقول است، هم معنای مفعولی متصور و معقول است. اینم معنای سوم با ترتیبی که مرحوم محقق اصفهانی بیان فرمودند. حالا این ملکیت اضافیه مقولیه منشأ او تارتن امرون طبیعیون و واقعیون، مثل این که منشأ این ملکیت میگه آقا تصرفات آقای زید است در فرس، این که میگیم زید تصرف میکنه در فرس از قبیل رکوب ببر او یا حمل اسغال با او، یا این که به هر حال آریه دادن او، یا این که مثلا هبه کردن او و امثال ذالک از انواع تصرفات متوقفه علی ملک. و اخرى منشأش جعلی است، یعنی این اضافه از اینجا پیدا شده است که مثلا فرض کنین عقد بی بین زید و مالک فرس، مالک قبلی فرس واقع شده است، پس از این عقد انتزاع می شود عنوان ملکیت. یا منشأش امر قهری باشد، عقدم در کار نیست که فعل اختیاری، منشأ او یک امر قهری باشد، این اصل مال پدرش بود و اینم فرزند بزرگ ذکور هست به او منتقل شده است، خب اینجا عقدی در میان نیست، موت مورث که امر غیر اختیاری است منشأ شده است برای ملکیت این آقای زید وارث. پس منشأ میخواد امر از انها تصرفات و به هر حال از این جواز تصرف باشد که حکم تکلیفی است، یا منشأ امر اختیاری فعل اختیاری باشد مثل عقد، یا منشأ امر غیر اختیاری باشد مثل موت مورث. همه اینها منشأ میشوند برای تحقق این اضافه مقولیه. پس ببینیم به این معنا جوری شد که هم اضافه اشراقیه داخل شد در معانی ملک و هم اضافه مقولیه و داخل شد در مصادیق ملک. این حاصل معانی است که از نظر محقق اصفهانی زباله در شرح عبارت صاحب کفایه بیان کردند. بعد می‌فرمایند آقا ملک، خود ملک از مفاهیم عامه است، در او قیدی به ما هو ملکون وجود ندارد، الملکو به ما هو ملکون قید ندارد، به لحاظ مصادیق متفاوت می شود معنای او. گاهی مصداقی دارد که نتیجهش این می شود که ملک رو ما امر واقعی بدانیم و داخل در اعراض بدانیم، معنای اول. گاهی از اوقات ملک منطبق می شود بر یک در موردی که اون مورد ولو از امور واقعیه است، ولی کن از امور واقعیه است که خارج از دایره مقولات است، فوق مقولاته، و این معناش این نیست که تکوینی نیست. این بیان مرحوم حاشق ادق از کلام صاحب کفایه، چون صاحب کفایه این قسم رو بیان نکرده. این ملکیت هم ملکون و واقعیون، ولی نه واقعی به معنای داخل در مقوله و عرض، بلکه واقعیون به معنای این که از سنخ وجود است در حقیقت، بلکه منشأ و مبدع وجود ممکنات و عالم خواهد بود. اینم ملک است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این لله ما فی السماوات و ما فی الارض غیر این است که بگیم الفرس و لزیدن و دارو لامرین، این کجا و اون کجا. پس بنابراین این قسمم داخل می شد. پس ملک به ما هو به ملکون معنای عام می دارد که به لحاظ مصادیق همه اینها شامل شد. این قسم دوم. قسم سوم اضافه مقولیه است، ملکون و مورد اون ملک جایی است که اضافه مقولیه باشد. حالا اضافه مقولیه منشأ او از انهای تصرفات شخص باشد، یا از به هر حال عقد واقع بین او و مالک قبلی باشد، یا منشأ او امر غیر اختیاری باشد که موت مورث باشد. پس در بلحاظ بعضی از مصادیق داخل ملک است، ولی بلحاظ بعضی از مصادیق خارج است از داخل از بعض مقولات. این که مصادیق متفاوت شده، بعضیا چنین توهم کردن که ملکیت و معنای ملک مطلقا داخل در مقوله است. بعد آمدن در جایی که در مقابل صاحب کفایه و منطبعشان که از اعتبارات می داند ملک را، به اصطلاح اشکال کردن. غافل از این که اشکال وارد نیست، اشکال بر خود اونها وارد است که شما ملک را به لحاظ بعضی از مصادیق نگاه کردید، اما به اعتبار ملکیت از سنخ ملکیت حق تعالی یا ملکیت داخل در مقوله اضافه، اینها را شما نگاه نکردید. لذا می فرمایند داخل در مقوله در صورتی است که طبع اون مقوله اقتضای طبع معنای ملکیت اقتضای دخول در یک مقوله ای را داشته باشد، مثل مقوله اضافه. کما اینکه مفاهیم اضافی از قبیل عالمیت، معلومیت، محبیت، محبوبیت، محیطیت، محاطیت، اینا هم همین وضع را دارند که اینا به لحاظ طبعشان اقتضا دارند که به هر حال از امور تکوینیه باشد. عالم و معلوم، علم اگر از سنخ وجود باشد خارج است از مقولات، داخل از سنخ وجود اگر باشد، چون وجود داخل در مقولات نیست. اما اگر علم را کیف نفسانی بدانی داخل در مقوله کیف است. عالمون و معلومون، عالمیت، معلومیت به اعتبار اینکه علم داخل در مقوله کیف است، اینا هم داخل در مقوله می شوند. ولی مصادیق منحصر نمی کنند مفهوم را در همون مصداق خودشان. شما در باب ممکن عالمیت و معلومیت میارید، ولی اینجا میتونید، و این داخل در مقوله است، اما میتونید بگید اطلاق علم بر حق تعالی از همین باب که داخل در مقوله است میباشد، این گفتنی نیست. حق تعالی عالمون، با اینکه علم حق تبارک و تعالی داخل در مقولات نیست، فوق مقوله است. پس بنابراین حق تعالی عالمون، با اینکه حق تعالی اجل از این است که داخل در مقولات باشد، چون شیئیت مقوله شیئیت ماهیت است، نه وجود. پس این اشکال از باب خلط بین مصادیق بعضها مع بعض شده است، یا بگید به اعتبار بعضی از مصادیق توهم این شده است که مفهوم ملک را مطلقا داخل در همون سنخ مقولات بدانند، بعد با اعتباریت بگن سازش ندارد، غافل از این که خیر، علم از سنخ به معنای عرض عریضی دارد، و این علم همون جوری که مفهوم علم به ما هو به اصطلاح به معنای ظهور انکشاف است، در حق تعالی وجود دارد، در خلق هم وجود دارد، ولی از نظر مصداق بین علم در حق با علم در خلق بونان بعید. این در مشرق قرار داره، اون در مغرب. از باب تشبیه معقول محسوس دارم عرض میکنم. اون علم فعل حق تعالی است، ولی این علم در ممکن دیگه به هر حال اقوال مختلف که در بحث علم انشاءالله در حکمت میرسیم که اینا نوعشان داخل در مقولات میدانن. علمی که مقول ساز است کجا، و علمی که محدود است و به هر حال اسیر مقوله هست کجا؟ بین اینها قطعا نباید خلط کرد. خب حالا از اطلاق علم بر حق ما بگیم آقا علم دیگه از سنخ وجود و دیگه بر غیر حق تعالی اطلاق نباید بشود، این حرف گفتنی است؟ خیر. که ما اینکه عکسش هم، چون علم بر در ممکن موجود است و بر ممکن اطلاق می شود، پس بر حق تعالی اطلاق نشود. نه آقا، مفهوم علم در هر دو وجود دارد و اطلاق بر هر دو می شود، ولو اینکه به حسب واقع و مصداق بین اینها کاملا تفاوت است، و تفاوت مصداقی موجب نمی شود در صدق مفهوم علم بر بعضی دون بعضی دیگر. این حاصل جوابی است که از بیان مرحوم محقق اصفهانی در اینجا بیان شده است. و اما تتمه‌ای برای بحث است ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.